بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم الشرعي وتقسيمه. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، وهو على قسمين: أحدهما الأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال الإنسان ولها توجيه عملي مباشر، والآخر الأحكام الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر، وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية التي تقع موضوعا لوجوب النفقة مثلا. مبادئ الحكم التكليفي، قفتم در تعريف علم أصول، قفتم علم أصول در عناصر مشتركة است که در عملیه استنباط به درد میخوره. اون وقت سوال شد که استنباطی چی؟ گفتم استنباط حکم شرعی. اون وقت سوال پیش میاد اینجا که حکم شرعی چیه؟ چند قسمه و حقیقت حکم شرعی و تحلیل حکم شرعی چه باشد؟ از این جهت از باب مقدمه در این مطلب میخواد توضیح بده احکام شرعی را. میفرماید کلن احکام شرعی دو قسمه، یا حکم تکلیفیه یا حکم وضعی. حکم تکلیفی اون عملی است که مباشرتاً اون حکم است که مباشرتاً به اعمال انسان تعلق گرفته، مثل نماز صبح واجبه، دروغ گفتن حرامه. این حرمت و وجوب مباشرتاً به چی تعلق گرفته؟ یعنی بی واسطه به عمل ما. عمل ما چیه؟ دروغ گفتن. دروغ گفتن از اعمال ما دیگه، با زبان ما، با کلام ما صادر میشه. یا نماز خواندن. نماز خواندن دلا شدن و بالا شدن و رکوع و سجود، اینا همش حرکات و اعمال ما گفته میشه. این وجوب مباشرتاً روی عمل انسان تعلق. هر قانونی که روی عمل مکلف مباشرتاً تعلق گرفته باشد، اون قانون را میگیم حکم تکلیفی. ولی هر قانونی که مباشرتاً روی عمل تعلق نگرفته باشه، این که مباشرتا روی عمل تعلق نگرفته باشه دو سه قسمه. یه قسمش اینه که اصلا تعلق نگرفته، به عمل ما اصلا کاری نداره. یا این که نه، تعلق گرفته به عمل، منتها با واسطه، مباشرتا تعلق نگرفته. مثل خود زوجیت. زوجیت حکم وضعیه، حکم شرعیه، ولیکن مباشرتا زوجیت به عمل ما تعلق نگرفته. مباشرتا اگر گفتین زوجیت به چی تعلق گرفته؟ با عین خارجی، زن زوجه میشه. زوجیت روی زن آمده، روی عمل نیامده. ولیکن با واسطه بر این زوجیت تعلق به عمل میگیره. خب وقتی اون زن زوجه شد، اون وقت بعضی تصرفات درش مباح میشود. این اباحه آخرش منشأ گرفته از این زوجیت، منتها زوجیت مستقیما روی زن آمده بود. بعد که زوجیت روی زن آمد، بعضی مثلا وقتیش حلال میشود یا نفقش واجب میشه. این وجوب و حرمت آخرش تعلق گرفت، این حکم شرعی به عمل، منتها با واسطه. و بعضی از احکام وضعی است که اصلا تا آخر عمرم تعلق به عمل نمیگیره، مثل جزئیات. رکوع جزء نمازه، خود جزئیات قانونه، قانون شرعیه، حکم شرعیه، ولیکن مباشرتا تعلق به عمل نگرفته، گفتن نماز جزئه. و غیر مباشرتا هم تعلق به عمل نگرفته. اونی که متعلق به عمل اینه که میگه این 11 جزء واجبه، وجوب تعلق گرفت به عمل ما. 11 جزء واجبه، یعنی این 11 جزء را انجام بدیم. اما جزئیات، رکوع جزء یا جزء نیست، این دیگه اصلا تعلق به عمل نداره. پس احکام وضعیه دو قسمه، بعضی اوقات است ابتداعا که هیچ کدامش تعلق به عمل نمیگیره، بعضیشون با واسطه تعلق به عمل میگیره، بعضیشون با واسطه هم حتی تعلق به عمل نمیگیره. مربوط میشه به اعیان خارجی، یا مربوط به عین خارجی، یا مربوط به بعض نتایج، یا مربوط به چیزهای دیگر. و گاهی هم حکم وضعی منشأ میشود از حکم تکلیفی، یعنی اول حکم تکلیفی میاد، بعد حکم وضعی ازش انتزاع میشود و این هیچ تعلق به عمل نمیگه، مثل همون مسئله جزئیت و شرطیه. اینو بخون. نه برای خود زن منشأ برای حکم تکلیفی میشه، ولیکن خود زوجیت به موقع زوجیت حکم تکلیفی نیست. زوجیت حکم تکلیفی اینه بکن یا نکنه، چی چی بکنه، چی چی انجام ندیه. بعد این زوجیت که محقق شد، این سبب میشه که حلیت وقت، وجوب نفقه، اینها مترتب بشه. یا مثلا حق شوهر را اون زن مراعات کنه، اینا بعد مترتب میشه. الحکم شرعی، خب بما این که استنباط گفتیم مسائل علم و اصول، استنباط میکند حکم شرعی را. اونجا سوال پیش میاد که حکم شرعی چیه؟ میفره حکم شرعی کلن عم از این که حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی. احکام شرعی عبارت است از قوانین و مقرراتی که در مجلس پارلمان تشریعی این قوانین جعل شده به خاطر که نظم جامعه و حیات بشر منظم باشد. برای تنظیم زندگی جامعه و فرد و خانواده این قوانین تنظیم شده. این تعریف کلی احکام شرعی. احکام شرعی عبارت است از قوانینی که برای تنظیم جامعه بشر، برای تنظیم حیات جامعه بشری خداوند تصویب کرده این قوانین رو. الحکم الشرعی هو التشریع، تشریعات الهی است. تشریع یعنی قانون گذاری که از صادر من الله تعالی. کی در کدوم مجلس تصویب شده این تشریعات؟ در پارلمان خداوند. چرا این قوانین رو تنظیم کرده و تصویب کرده و نمایندگان خدا بهش رأی داده؟ میفرماد لتنظیم حیات الجامعه، حیات بشر. حیات بشر هم حیات شخصی، حیات فامیلی، حیات اجتماعی، تا میرسه حیات کل، کل که کل جامعه بشر. تمام در تمام مراحل این حیات این قوانین آمده ما را در ادامه زندگی رهنمایی میکند که اگر این قوانین نبودی زندگانی به هم میخورد. حیات انسان و توجیه انسان و هو علا قسمه. خب این حکم شرعی چند قسمه؟ میفرماید که معلومه که دو قسمه. و هو علا قسمه، احدهما الاحکام التکلیفیه، یکی از اینها احکام تکلیفی است. احکام تکلیفی چند تایه؟ آقایون میدانن، 5 تایه: وجوب و حرمت، اباحه و کراهت و استحباب. این 5 تایه التی. خب این ممیزه از چیه، خصیصه از چیه که ما بفهمیم این حکم تکلیفیه؟ میفرماید تعریف حکم تکلیفی اینه: التی، اون چنون احکام تکلیفیهی که تتعلق به افعال الانسان، مباشرتن این حکم تعلق میگیرد، مربوط میشه به عمل انسان. و لها توجیه عملی مباشر، و برای این احکام از توجیه عملی مباشر، انسان را مباشرتن توجیه میکنه که این کار را بکن، این کار را نکن، این کار واجبه یعنی بکن، این کار حرامه یعنی نکن. این توجیه عملی، رهنمایی عملی داره، مباشرتن رهنمایی میکنه ما را در اعمال ما. این قسم اول. و این عددش هم معلومه 5 تایه. و الاخر الاحکام الوضعیه، قسم دیگر که از قوانین و مقررات شریعت است، احکامی است به نام احکام وضعیه. در احکام وضعیه آقایون در معالم خواندن که بحث چند تایه، بعضیا گفتن 3 تایه، بعضیا گفتن که 5 تایه: جزئیات، سببیات، شرطیات، طهارت، نجاست. بعضی ها گفتن 7 تایه، مثلا همینجوری اضافه کردن. و بعد محققین از علما به این نتیجه رسیدن که احکام وضعیه حد و حصر نداره، مرتبه معینی نداره که ما با عدد تعیینش کنیم 20 تایه یا 30 تایه یا 50 تا. هر قانونی که از جانب خدا جعل شده باشد و مربوطی به احکام 5 نباشد، تمام اون قوانین رو میگیم حکم شرعیه. وضعی، زوجیت، ملکیت، طهارت، نجاست. بنابر این که طهارت و نجاست رو ما از امور تکوینی و از صفات نفس ندانیم. آخر در طهارت و نجاست بحثه که طهارت و نجاست امر تکوینیه، یک صفتی است در نفس حاصل میشه، مثل شجاعت یا ملکه است در نفس حاصل میشه. اونجور اگر شد طهارت و نجاست امر تکوینی میشه، اصلا مربوط به حکم شرعی نیست. منتها سبب شرعیه که غسلات و مسحات، هر وقت غسلات و مسحات انجام داد مکلف، اون ملکه در نفسش حاصل میشه. هر وقت انجام نداد، اون ملکه در نفسش حاصل نمیشه. بنابراین میشه طهارت و نجاست امر تکوینی. بنابراین قول نه، این قول را ما قبول نداریم. میگیم ما 100 بارم وضو بگیریم، در نفس ما هیچ گونه تغییر و تبدیلی حاصل نمیشه. برای اینکه نفس بنده و حضرت علی از روز اول سیاه بوده و تا آخرم سیاه خواهد بود، هیچ نقطه روشنایی موجود نخواهد شد. علی کل حال پس طهارت و نجاست چی آوا؟ میفرمه طهارت و نجاست یعنی وجوب غسلات و مسحات ولا غیر از این نیست. این اگر باشد اون وقت بله طهارت و نجاست رو هم میگیم حکم وضعی. علی کل ملکیت، زوجیت، سببیت، شرطیت، مانعیت، تمام اینها صحت، بطلان، همه اینها میشه احکام وضعی. خب این احکام وضعی خصیصه از چیه آقا؟ میفرماد احکام وضعی التي ليس لها توجیه عملی مباشر، خصیصه ایش اینه که نیست برای این احکام وضعی توجیه عملی مباشر، مباشرتن به عمل انسان تعلق نگرفته، ما را رهنمایی مباشرتن رهنمایی به عمل نکرده که اینه بکن اینه نکن. از جمله احکام وضعی ملکیت، بنده این کتاب رو به جناب عالی فروختم، از فروختن این کتاب این کاری که من و شما انجام دادیم چی ایجاد شد؟ ملکیت. این ملکیت رو میگم حکم شرعی. این ملکیت تعلق به عمل نگرفته، تعلق به این مال گرفته، این مال ملک من شد، این کتاب ملکیت. پس ابتداعا ملکیت به چی تعلق داره؟ به این کتاب. ملکیت عارض شد روی این کتاب، ملکیت این کتاب مال به ملک من در آمد. بعد از اون که ملک من شد، این ملکیت سبب می شود در قدم دوم که موجب بکن و نکن من بشه، که بگم تصرف من در این جایزه یا تصرفم جایز نه، جایزه بفروشم، جایزه استفاده کنم و اینها. اون وقت بله توجیه عملی دارد این ملکیت، منتها توجیه عملیش غیر مباشره، یعنی با واسطه. التي ليست لها توجيه عملي مباشر وكثيرا ما تقع. اون وقت این احکام وضعی دو قسمه، گاهی موضوع برای حکم تکلیفی قرار میگیرد، گاهی اصلا موضوع برای حکم تکلیفی تا آخر عمرم قرار نمیگیرد. اونجایی که موضوع قرار میگیرد برای حکم تکلیفی مثل همین زوجیت و ملکیت، زوجیت وقتی جعل شد از طرف شریعت، خود این زوجیت موضوع میشه که برای من جایز باشه تصرفی در این مال. ملکیت این کتاب وقتی برای من جعل شد، این موضوع میشه برای اینکه دوباره حکم تکلیفی مولا جعل کند به نام حلیت تصرف. قبلا تصرف من در این کتاب جایز نبود دیگه، تا زمانی که ملک شما بود. بعد از آن که ملک من شد، حلیت من، تصرف من در این مال حلال میشه. اینجاها حکم وضعی موضوع قرار میگیرد برای حکم تکلیفی، یعنی اول قانون وضعی را مولا جعل میکند، این موضوع میشه، بعد دوباره حکم تکلیفی روش جعل می شود. اینه میگن موضوع برای حکم تکلیفی قرار میگه. و گاهی هم احیانا توریست حکم وضعی که نه، موضوع برای حکم تکلیفی قرار نمیگیرد، بلکه اول حکم تکلیفی میاد پیش از حکم وضعی. حکم تکلیفی آمده گفته بله 11 جز نماز بر شما واجبه، 11 تا عمل در نماز بر شما واجب. وقتی که 11 تا واجب شد، از وجوب 11 تا انتظار میکنیم که پس رکوع جزء نمازه، سجده جزء نمازه. این جزئیات میشه حکم وضعی، و این حکم وضعی موضوع برای حکم تکلیفی قرار نگرفته، برای که اینجا قبل از حکم وضعی حکم تکلیفی بوده، بعد از اون حکم تکلیفی این حکم وضعی انتظار شده. ولذا می فرماد و کثیرا ما تقع موضوعا لحکم تکلیفی، و خیلی از اوقات هم این است که این حکم وضعی واقع میشه موضوع برای حکم تکلیفی. مثالش مثل چی؟ که زوجیت التي تقع موضوعا لوجوب نفقه، زوجیت اونشنانه ای که واقع می شود موضوع برای وجوب نفقه. قبل از زوجیت نفقه اون فرد فرمانیم که حاجی خانم بر شما واجب بود؟ ابدا نفقهش بر شما واجب نبود، ولی بعد از اون که حضرت عالی انکحتو و زوجتو گفتی، شارع هم زوجیت اون زن را برای شما جعل کرد، بعد از اون که زوجیت منعقد شد الان نفقهش بر شما واجب شد یا نه؟ موضوع این وجوب نفقه چی شد؟ نفقه کدوم زن بر شما واجبه؟ زنی که زوجیت داشته باشه. زنی که زوجیت نداشته باشه که نفقه کل عالم بر ما واجب نیست، نفقه خانم تچر که بر ما واجب نیست، الان میخواد بمیره میخواد بمون چیکارش داره؟ خب این تقسیم حکم شرعی و حکم وضعی، و این تقسیم را آقایان قبلا هم میدانستن، از همون ابتدای شروع در علم اصول از زمان معالم این مقدار را میدانستیم که حکم شرعی یا تکلیفیه یا وضعی. ایشان اینجا یه بیانی دارد، تحلیل دارد، میخواد که در لابراتوار بگذارد این حکم تکلیفی را، حقیقتش را در بیارد که حقیقت حکم تکلیفی چیه. ما اینقدر اجمالا فهمیدیم که مولا نماز صبح را واجب کرد، این وجوب را اسمش را میذاریم حکم تکلیفی. در حین جعلی وجوب مولا چی کار کرده تا شده وجوب، تا جعلی وجوب شده؟ جعلی وجوب یعنی چی؟ این هم میگه بررسی و بازرسی کنیم. ولی زمین فرمود مبادع الحکم تکلیفی، اون مقدماتی که در اثر اون مقدمات مولا حکم تکلیفی را جعل میکنه، چه عناصر را به کار میبره تا وجوب را جعل کنه، یا نه بی خود هرچی دلش خواست جعل میکند. میگه پریدن با آسمان بر شما واجبه. اینجا میبینیم جعلی وجوب برای پریدن با آسمان معنا نداره، پس یه چیزایی دخالت داره. اینجوری نیست که مولا هر جا دلش بخواد واجب جعل کند، هر جا دلش نخواد دل بخواهی نیست. یه مقدمات لازم داره که اونجا جعل کند، اونجا جعل نکند. اون چیه اون مقدمات؟ قبلا چی شنیده بودین آقا؟ اونی که ما قبلا شنیده بودیم میگفتیم حقیقت وجوب، روح وجوب عبارت است از این که یه عمل مصلحت داشته باشد، چون عقیده شیعه اینه که احکام تابع مصالح و مفاسد. نماز صبح باید 5 مثقال مصلحت داشته باشد تا مولا نماز صبح را واجب کند. پس مقدمه ای وجوب چی شد؟ مصلحت داشتن. تا اون عمل واجب مصلحت نداشته باشد وجوب جعل نمیشه. این مقدمه رو ما قبلا کم و بیش فهمیده بودیم. یکی دیگر رو هم ایشون اضافه میکنه، ببینیم که میگه حقیقت وجوب 3 عنصر دارد یا 2 عنصر دارد. این یه بحث است بین علما، ایشون هم اشاره میکنه اینجا. مبادع الحکم التکلیفی، مبادی و مقدمات حکم تکلیفی. و نحن اذا حللنا، و ما زمانی که تحلیل کنیم. تحلیل یعنی چی؟ یعنی در لابراتوار علمی بگذاریم وجوب را که وجوب یعنی چی. و اذا حللنا عملیت الحکم التکلیفی کل وجوب، مثلا وجوب نماز، کما یمارسها ای مولا، همونطوری که ممارست میکند این حکم تکلیفی را یا این عملیه حکم تکلیفی را، پدر به پسرش دستور میدهد برو این کار را بکن، زوج به زوجهش دستور میدهد که این کار را بکن، اینا معنایش همون وجوب، عملیه وجوبه. این عملیه وجوب را هر مولای عادی و غیر عادی میتواند انجام بدهد. ولی ببینیم که مقدمات و عناصری که در جعل این وجوب دخالت داشته چی بوده. کما یمارسها ای مولا فی حیاتنا الاعتیادی، در زندگی روزمره ما میتواند ممارست کند این عملیه حکم تکلیفی را. خب وقتی ما این را تحلیل کنیم نجد انها، میابیم این که این احکام تکلیفیه تنقسم الى مرحلتین، به دو مرحله تقسیم میشود. احداهما مرحلت ثبوت للحکم، اولش مرحله ثبوت حکم، یا بگو مرحله خود قانونگذاری که هنوز به مردم ابلاغ نکرده. مولا در خانهش رو هم بسته، توی خانهش دارد قوانین جعل میکنه، یا نمایندگان مجلس در مجلس در جلسه خصوصی، نه به اون که در پشت تریبون میگن، نه در جلسه خصوصی یه قانون را تصویب میکنه ولی هنوز مردم اطلاعی نداره. این مرحله رو میگه مرحله قانونگذاری، مرحله ثبوت. یه مرحله اول باید مولا این مرحلهش را تمام کند، جعل کند، مرحله ثبوت للحکم. ول اخرى بعد از آن که جعل کرد، بله، یا خود مولا یا به قوه مجریه دستور میدهد که این قانون را به مردم ابلاغ کند. اون مرحله ابلاغش میرسه مرحله ابراز حکم و اثبات حکم. والاخرى مرحله الاثبات والابراز. فالمولا، خب حالا ببینیم مولا بناست که نماز صبح را جعل کند، هنوز کاری به ابلاغ نداریم. چند چیز لازمه تا وجوب جعل بشه برای نماز، که اگر اون چیزا نباشد مولا وجوب برای نماز جعل نخواهد کرد. چند عنصر لازمه آقا بگو؟ هر چی که دلش خواست. فالمولا فی مرحله ثبوت، مولا در مرحله ثبوت یعنی در مرحله قانونگذاری، یحدد ما یشتمل علیه الفعل، اول معین میکند اون چیزی را که مشتمل بر اون چیز فعل، من مصلحتین، اولین بار نظر کند که این فعل مصلحت دارد یا مصلحت ندارد. اگر فعل مصلحت نداشته باشه محاله که مولا اونجا بتواند قانون وجوب را جعل کنه، نمیکنه جعل، برای اینکه فعل مفسده دار رو واجب کنه، این خلاف حکمته، خلاف عقله و کار قبیح بر مولای حکیم محال. خود قانونگذاری فعل مولای حکیم چجور میشه فعلی که مصلحت ندارد، فعلی که مفسده داشته باشد بر ما واجب کند؟ این کار بر مولا قبیحه و کل قبیح علیه تعالی محالون. پس قدم اول و عنصر اول در جعل قانونی وجوب مصلحت داشتن عمله، باید عمل مصلحت داشته باشه. یک، خب این مصلحت را معین میکنه آقا، مصلحت در 10 جزء یا در 11 جزء؟ اگر مصلحت در 10 جزء، همین 10 جزء را وجوب را روی 10 جزء میاره، میگه نماز صبح 10 جزء واجبه. اگر مولا میبیند که نه اون جزء 11 هم دخالتی در مصلحت داره، یعنی 10 جزء تنهایی وافی به مصلحت نیست، جزء 11 هم دخالتی در ایجاد مصلحت داره، اون وقت مولا چیکار میکنه؟ آقا شما نماینده مولا چی رو واجب میکنی؟ واضحه دیگه، اگر 11 جزء دخالت داره 11 جزء را واجب میکنه. علا کلن مصلحت در عمل موجوده، اونو کاملا مولا باید مشخص کنه که این مصلحت در کدام عمله و چقدر دخالت دارد در این مصلحت، و همون عمل را روش انگشت میذارد، میگه این عمل را واجب کرده. این تعیین مصالح و مفاسد. یک، و هی ما یسمى، این مرحله مصلحت ما یسمى بالملاک، در اصطلاح اصول میگن ملاک، عمل باید ملاک داشته باشد تا مولا وجوب را جعل کنه. بی ملاک محاله که مولا وجوب، یا بی ملاک محاله که مولا حرمت را جعل کند. خب وقتی که این مرحله تمام شد، حتی اذا ادرک وجود مصلحت، درک کرد و کشف کرد مولا وجود مصلحت را، که این مصلحت هم به درجه معینه 5 مثقال، 6 مثقال، 10 مثقال مصلحت در این عمل، بله به درجه معینه در این عمل که تول، خب بعد از آن که مولا دید این عمل مصلحت دارد، اون وقت برای مولا چی پیدا میشه؟ اگر گفتیم اراده، این عمل را مولا دوست داره دیگه. نماز صبح ما را وقتی مولا دید که نماز صبح از مکلف 5 مثقال مصلحت، قهرن خواه نخواه اراده مولا تعلق میگیره که این نماز از ما صادر بشه. پس وجوب 2 تا عنصر داره آقا. عنصر اول بگو یادی آقا را، مصلحت. عنصر دوم اراده مولا، یعنی دوست داشتن مولا این عمل ما را، این نماز صبح ما را. این دوتا حقیقتی وجوب، این دوتایه. اون عنصر سومش خیلی لازم نیست، باشد یا نباشد. خوب یاد بگیر آقا. حتی اذا ادرک وجود مصلحت به درجه معینه، که اگر کشف کرد وجود مصلحت را در نماز صبح ما، تولدت ارادتون، برای مولا ایجاد می شود اراده برای این نماز صبح ما، یعنی مولا نماز صبح ما را میخواهد، دوست دارد. به درجه تن، چقدر دوست دارد، چقدر اراده دارد؟ به درجه مصلحتش. اگر مصلحتش 10 درجه به حد الزام میخواهد، اگر مصلحتش 2 درجه به حد استحباب میخواهد. به درجه تن تتناسب و مع المصلحت المدرکه، با اون مصلحتی که در شده. اون مصلحت اگر قویه، اراده مولا هم برای نماز صبح ما قویه که برو برگرد نداره. اگر مصلحتش کمه مثل نماز شب، اراده مولا هم ضعیفه، خیلی قوی نیست، به درجه اون مصلحت مع المصلحت المدرکه. و بعد ذلك، بعد از اون که این 2 مرحله تمام شد، نماز صبح مصلحت داشت، مولا هم اراده کرد، به مجردی که مولا اراده کرد و دوست داشت نماز صبح ما را، ما میتونیم بگم نماز صبح واجبه یا نه؟ بگو. یا عنصر سوم هم لازمه، یا عنصر سوم میاد جاش. بعد از آن که مولا این نماز صبح ما را دوست دارد و خواسته، بعد از او یک کار قانونی هم میکنه، میگه جعلت الوجوب لنماز صبح، اینه به قالب جعل وجوبم در میارد، اون وقت وجوب تمام میشه. پس جعل وجوب 3 تا عنصر داره، اول، دوم اراده مولا، سوم علاوه بر این که مولا این نماز را اراده، این نماز ما را اراده دارد، جعلت الوجوبم بگوید، جعلت الوجوبم بگوید، یا یجبو یا جعلت الوجوب، بالاخره این عمل قانونی را هم طی کند، اون وقت میگیم نماز صبح واجب شده. ایشون میفهم اون این عنصر سوم لازم نیست، گرچه این عادت در موالی اعتیادی هم
اینجوریه، مثلا پدر از پسر آب میخواهد، اول مصلحت آب را دیده پدر. مصلحت چی آقا؟ برای اینکه اگر پدر آب نخورد به دست مالک جهنم سپرده خواهد شد. خب این مصلحت داره، آب جای شک نیست. بعد از آن که میداند تشنه یا نیاز به آب داره، اراده آبم دارد یا نه که پسر برایش آب بیاره، اراده دارد دوست داره پسر آب بیاره یا نه، اینم دوتا. بار سوم این در موالی اعتیادی این مرسومه ها، بار سوم به این مجرد اراده کفایت نمی کنه. چی میگه؟ میگه باید واجب کردم که برای من آب بیاوری. اون وقت گفته میشه که بله، آوردن آب برای پسر واجب شد. حالا یه سوال دیگر از شما آقا، اگر پسر کشف کرد از یه راهی، از راه استرلاب، از راه قرآن، یا از راه رفت از مادرش سوال کرد، گفت که بابات خیلی تشنه و عجیب نیازه به آب دارد، ولی پدر نگفته که من برید واجب کردم آب آوردن را، فقط عنصر اول هست مصلحت در آوردن آب پسر، عنصر دوم هم هست که پدر آوردن آب را از پسر دوست دارد و اراده هم دارد، ولیکن جعلت الوجوب هنوز نگفته. اینجا پسر اگر اینه فهمید از راه غیبی، از راه هرچی که فهمید، ولی هنوز پدر برش نگفته که من به گردنت واجب قرار دادم، آیا اینجا بر پسر آب آوردن واجب میشه یا نه؟ بگو اگر پسر نیاورد و پدر به جهنم رفت، عقلا حق کتک داره برای این پسر یا نداره؟ بگو اینجا باید نظرت را قاطعانه بگوی ها. اینجوری نمیشه که انسان همش تردد داشته باشه ها؟ اگر اینجا هم حق کتک داشته باشد پدر، میگیم که حقیقت وجوب دو تا عنصره، این عنصر سوم لازم نیست، با اینکه در اینجا عنصر سوم نبوده. اگر گفتم نه، تا پدر به صراحه به پسر نگفته که من به گردنت واجب قرار دادم آوردن آب را، ولو پسر بفهمه که این پدر اشد نیاز به آب داره و میخواهد، ولیکن جعل وجوب نکرده، اینجا حق کتک اگر نداشت، میفهمیم که وجوب به اون دوتا عنصر اول تمام نمیشود. این دیگه قضاوتش به دست اهل عرف ها، این امر برهانی نیست که ما با برهان ثابت کنیم، امر است وجدانی. ببین وجدان حضرت عالی با کدامش قضاوت میکند، علا فرضی که باشه ها، شکی در موضوع نه باشه. یا وقتی به هیچ طرف قضاوت نمی کنه به خاطر که میگه مثلا وجدان ماکو، نه، علا فرضی که وجدان باشد، ببینیم که وجدان ما به کدوم طرف قضاوت میکنه. ها، از یه راهی علم پیدا کردیم، تو چیکار داری؟ بنده یه راهی را بلدم که از اون راه علم پیدا کردیم. علا فرض که علم پیدا کرد که خدا این عمل را از ما دوست دارد، نماز صبح را از ما دوست دارد، ولی اون نگفته جعلتها واجبن، واجبن تعبیری به واجبن نکرده. آیا اینا روح وجوب اینجا هست یا نه؟ حق اطاعت مولا اینجا به گردن ما هست یا نیست؟ اینه میخوام بگویم، بیان کنیم. بعد ذالک، بعد از این دو مرحله، یسوغ المولا، رنگ ریزی می کند یا زرگری می کند مولا اراده اش را به یک قالب، بله، صنعتی، صیاغتن جعلیتن، اون اراده اش را در قالب جعلت الوجوب می ریزد، من نوع الاعتبار، اون اعتبار را هم نوعش را تعیین می کند. میگه جعلت نماز صبح واجبتن، یا قید واجبتن، یا اعتبرت الصلاه فی عنقک، نماز را در گردنت اعتبار کردم و واجب قرار دادم، این چیزا رو میگه، بله، صياغتا جعلیتا من نوع الاعتبار، فيعتبر الفعل فيعتبر الفعل، که نماز صبح باشد مولا نماز صبح رو اعتبار میکند بر گردن من مکلف بیچاره عاجز، فيعتبر الفعل على ذمه المكلف، فهناك، در حقیقت وجوب چند عنصر دخالت کرد تا وجوب فراهم شد؟ فهناك اذن في مرحلة الثبوت عناصر ثلاثة، سه تا عنصر، اول ملاک، همون بود که گفتیم مصلحت داشته باشه عمل، دوم اراده، شما عوض اراده بگو محبوبیت، نماز صبح ما را مولا دوست دارد، 10 درجه 20 درجه دوست دارد. این دوتا سوم و اعتبار، علاوه بر این که نماز صبح ما را مولا دوست داره، گفته من بگردند واجب قرار، اون وقت وجوب تحقق پیدا می کند. ولیس الاعتبار، ایشون می فرماید که ما که با وجدانمان مراجعه کردیم اینه که این عنصر سوم لازم نیست، این اگر نباشه بازم روح وجوب هست، حقیقتی وجوب هست، ولو ما که خب دائر مدار تعبیرات و الفاظ نیست، بحث ما را بحثی از الفاظ چجوری اون شعری که در منطق می خوانیم منطقی را بحثی از الفاظ نیست، دیگر چیه؟ بارک الله، بحث از الفاظ او را عارضی است. ما هم بحث در این نمی کنیم که این عمل اسمش وجوبه یا اسمش وجوب نیست. ما روحی وجوب، روحی وجوب اینجا هست. روحی وجوب چیه؟ اطاعت مولا بر ما واجبه. منی که فهمیدم مولا این عمل مصلحت داره و منی که فهمیدم این عمل را مولا از من به درجه اکید دوست داره، خب همین اینجا حق اطاعت مولا به گردن من میاد. چیه که مولا بگه جعلت الوجوب، چه مولا نگوید جعلت الوجوب. ما که پابند الفاظ و عبارات که نیستیم، ما همه فقهای ما فقها که تابع الفاظ نیست، همشون بحثی از معانی میکنه. ولیس الاعتبار عنصرا ضروریا، این عنصر سوم در تقوم احکام، در وجود احکام و در تکون احکام، لیس عنصرا ضروریا فی مرحله ثبوت، در مرحله قانونگذاری همون دو تا عنصر اول بود کافیه. همون دو تا عنصر رو اگر ما ابراز کردیم و اظهار کرد، ولو جعلت الوجوبم نباید بر ما واجب العمل بشه فی مرحله سوم. بل یستخدم و یا یستخدم و غالبا عنصر سوم را که استخدام میکنن که عمل تنظیمیه، از باب یه عمل تنظیمیه که قانون اساسیش منظم باشه، این عمل واجب، این قید لفظ وجوب را اونجا میارن برای اینکه این عمل با اون عمل دیگر مشخص بشه که کدامش واجبه کدامش مستحبه. اگر نگوید که این عمل واجب، فقط همینجور بگوید که این اعمال را مصلحت دارد و این همه اعمال را مولا دوست دارد، اون وقت منظم نمیشه که کدامش واجبه کدامش مستحبه کدامش چقدر چیه. چنان به خاطره که منظم بشد احکام، این جعل وجوب، جعل حرمت، جعل اباحه، جعل استحباب را هم تعبیر میکنن، این عنصر سوم را فی مرحله ثبوت. بله و سیاقین اعتاده المشرعون، قانونگذارها عادت کردن که این عنصر سوم را هم به کار ببرن، المشرعون و العقلا، و قد صار الشارع على طریقتهم، و صار شارع مقدسم سیر کرده بر طریقه عقلا. این هم ما میبینیم که در احکام شریعت مقدسه اسلام میبینیم که شارع هم این عنصر سوم را به کار برده، گفته دروغ حرامه، نگفته دروغ مفسده دارد و من بدم میاد، من مولا بدم، به این اکتفا نکرده، علاوه بر این که بدی مولا میاد گفته جعلته حرامن، این تعبیر حرمت را هم آورده و بعد اکتمال. خب این مرحله ثبوت، در مرحله ثبوت حکم چند عنصر پیدا کرده؟ 3 تا، یا بگو 2 تا، یا غالبا خب این 3 تا هر 3 تاش وجود دارد، ولو گفتیم که نبودن عنصر سوم ضرری به نابودی حکم ندارد. خب بعد اینه که قانون گذاری کرد در مجلس پارلمانش، بعد در را باید باز کند، این قانون را به مردم ابلاغ کند، و بعد ذالک و بعد اکتمال کامل کردن مرحله ثبوت به عناصر الثلاثه، که اگر گفتیم 3 تا، یا او به عنصریها الاولین، یا به اون 2 تا عنصر اول، وقتی کامل شد مرحله جعل وجوب نماز صبح، بله علی اقل تقدیر که اون 2 تا عنصر باید باشه، و الا اون 2 تا عنصر نباشه اصلا وجوبی در مرحله ثبوت نیست. بله بعدش تبدأ مرحلة الإثبات، شروع میشه به مرحله ابلاغ این قانون به مردم، و هی المرحلة التي يبرز فيها المولى، ابراز میکنه در این مرحله مولا به جمله انشائیه، میگه سلو، او به جمله بگو خبریه، میگه یجب علیکم الصلاه، بله، او به جمله خبریه بله مرحله ثبوت، ابراز میکنه مرحله ثبوت را، یعنی نماز صبح شما مصلحت داره و من دوست دارم، اینه ابراز میکنه مرحله ثبوت، بدافع من الملاک و اراده، که اون مرحله ثبوت هم به دافعه از ملاک و اراده بوده که ثبوتاً این گردن ما واجب کرده و الان این وجوب را به ما اعلام میکنه. و هذا الابراز قد يتعلق بالاراده مباشرتاً، گاهی تعلق میگیره به اراده مباشرتاً، کما اذا قال اريد منكم كذا، اینجا دیگه مباشرتاً ابراز کرده. چرا ابراز کرده آقا؟ ارادهش رو مولا میگه از من نه شما اراده دارم نماز صبح را، این به صراحه اسم از ارادهش را آورده، ابراز کرده که من از شما این عمل را نماز صبح را اراده دارم و میخوام. یکی کما اذا بله و قد يتعلق كما اذا قال اريد منكم كذا و قد يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الاراده، گاهی در مقام ابراز بیان مولا و کلام مولا تعلق به اعتبار گرفته، اصلا اراده را اسم نیاورده، ولی از اون اعتبار میفهمیم که مولا اراده کرده، مثل این آیه مبارکه لا كما اذا قال لله على الناس، لله لام دینها در شرح لما که خواندین دیگه، لله علیه کذا معنی چیه؟ یعنی من بدهکارم. اینجا میگه از جانب خداست بر مردم، خصوصا لفظ علا بر گردن مردم، این همون اعتبار را ابراز کرد، یعنی من حج را به گردن شما قرار دادم. خب حج را به گردن شما قرار دادم یعنی چی؟ لازمه این که حج را به گردن ما مولا قرار داده یعنی چی؟ خب لازمه اینه که از ما میخواهد حج را، اینه دیگه لازمش اراده ای مولا. كما اذا قال لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. واذا تم هذا الابراز، ووقتی که ابرازم تمام شد از قبل مولا، اصبح من حقه، اون وقت میگردد از حق مولا بر عبد، قضاء لحق مولویته، به عنوانی که ادا شود حق مولویت مولا، خب میگردد از حق مولا الاتيان بالفعل، که نماز خواندن من حق مولا میشه، چون مولا از من خواسته، خب چون که اینم مولای حق مولویت به من داره، مولا چیزی را بخواد حقش اینه که من باید انجام بدم، اگر انجام ندیم ظلم کردم بر مولا، یعنی این حق مولا را مراعات نکرده. الاتیان بالفعل بعد چی آقا؟ و انتزع العقل عن ابراز المولا، و انتزاع میکند عقل از ابراز مولا لارادتهی، که مولا ابراز کرده ارادهش را، اون ارادهی که صادر شده از مولا به قصد توسل الى مراده، اونم به قصد اینه که من به مرادم برسم. چرا گفت اینی ارید منکم صلات صبح؟ چرا اینه اظهار کرد ارادهش را؟ به خاطر که نماز صبح محقق شده و اصل مراد مولا تحقق نماز صبح، به خاطر که من نماز صبح بخوانم مراد مولا محمد صبح. خب عقل از این چیزا انتظار میکنه، چرا؟ عناوین متعدده، عناوین زیادی را انتظار میکنه، میگه مولا ما را به نماز صبح بعث کرد، تحریک کرد، میگن ما را تحریک کرد، میگن ما را ارسال کرد، نسبت ارسالیه، نسبت بعثیه، نسبت تحریکیه، ما شئت فعبه. و کثیرا ما یطلق على الملاک والاراده، و خیلی از اوقات است که استعمال می شود بر ملاک و اراده، که اون دو تا عنصران اولی بود که گفتیم در وجوب لازمه، اون دو تا نباشد قطعا وجوبی در کار نیست، ولی بودن عنصر سوم ضروری نیست، باشد نباشد روح وجوب هست، و هما العنصران اللازمان فی مرحله ثبوت، در اون دو تا عنصر اسم مبادع الحکم استعمال میکنن، نمیگن خود حکم. و حالا که با این بیانی که ما گفتیم معلوم شد که مصلحت داشتن و اراده مولا اصل روح وجوب، روح وجوب همون دو تایه، نه اینکه اونا مقدمه برای وجوب باشد. این که آقایان گفتن اون دو تا عنصر مقدمه وجوبه، آقایان که ان تمام همشون به این عنصر سوم بوده، بله نسبت به عنصر سوم اون عنصر اول و دوم مقدمه، ولیکن نسبت به کل اصل روح وجوب که این عنصر سوم نیست، روح وجوب عبارت است از مجموع این سه تا عنصر، اگر اینجوری باشه اون عنصر اول و دوم مقوم وجوبه نه مقدمات وجوب. آخر ظاهر عبارت مقدمات اینه که مقدمه از ذل مقدمه خارجه، دو شیعه دو وجوده، و حالا که نه عنصر اول و دوم در حقیقت وجوب دخالت داره، نه اینکه مقدمه باشه، ولی علما گفتن، صرفی هم چنین کردن، ما نیست
چنین خواهیم کرد. مبادی حکم تعبیر آوردن و ذالک به افتراض ان الحکم نفسه، و این به خاطر اینه که آقایان خیال کردن وجوب، حقیقت وجوب، واقع وجوب، روح وجوب، ماهیت وجوب، خیال کردن که تنها عنصر سوم، و حالا که ما گفتم عنصر وجوب، حقیقت وجوب و روح وجوب در حقیقت عنصر اول و عنصر دومه. العنصر الثالث من مرحله الثبوت ای اعتبار، و ملاک و اراده را فرض کردن که مبادئ له، مقدمات حکم است. و این کان روح الحکم، ولو که شما آقایان فهمیدین که روح حکم و حقیقت حکم، التي بها یقع موضوعا لحکم عقل، اون چنان روح حکم که با اون روح است که این حکم موضوع برای حکم عقل واقع میشد. حکم عقل چی آقا؟ یاد آقا رفت، اطاعت خدا، اطاعت مولا واجبه. خب این اطاعت مولا واجبه موضوع میخواد در کجا اطاعت مولا واجبه؟ بگو آیا در جایی که مولا عنصر سوم را گفته باشد، اعتبار کرده باشد، اونجا اطاعت مولا واجبه، یا نه در جایی که ما اراده مولا را بفهمیم اطاعتش بر ما واجبه؟ آقایون فهمیدن، خودما خیال کردن که فقط اطاعت مولا در جایی واجبه که مولا اعتبار کرده باشد، گفته باشد جعلت الوجوب، اینجا اطاعتش واجبه به حکم. و حالا که ایشون میفرماید نه، روح اطاعت که به حکم عقل واجبه در جایی که ما خواسته مولا را بفهمیم، ولو به عنوان جعلت الوجوب نگفته جعلت العمل فی رقبتک، فی گردنک، فی پشتک، اینا را هم هنوز نگفته باشه، این لسان ها را هنوز تعبیر نکرده باشه. اگر ما فهمیدیم که اینجا مولا خواسته دارد، اطاعتش عقلا بر ما واجبه یا نه؟ آقا مثال عرفی رو عرض کردیم دیگه، پدر در حال مردن از تشنگی، میدانیم که آب میخواد، ولیکن به من نگفته من به گردنت واجب کردم، خب مع ذلك بر من واجب آب بیارم یا نه؟ اگر نیاوردم پدر تلف شد، فردا اخلا چکار میکنن؟ فردا اخلا پدر ما را در میارن دیگه. میگه خب تو فهمیدی که پدرت در حال مردنه، اشد نیاز به آب داشت و آب را دوست داشت و آب را ضرورت داشت، تو که این خواسته را از پدرت فهمیده بودی، ولو خطاب به تو نگفته بود که من آب آوردن را به گردنت واجب کردم، باید میاد، حالا که نیاوردی کتب به جانت بگیر. خدا بله خیلی جای اظهار اراده نکرده، اون احکامی که در روایات داریم که احکام زیادی هنوز به مرحله فعلیت نرسیده برای بشریت، در زمان ظهور حضرت حجت اونها به مرحله فعلیت میرسه، برای اینکه اونها تمام اون احکام اگر پیاده بشه ممکنه برای مردم سختگیری بشه تا حد را از ایجاد، و الا الان اگر احکام واقعی واقعی 100% واقعی تطبیق بشه ممکنه این عبا را از بنده بگیرن، اون ایورکود را هم از حضرت عالی، برای اینکه ممکنه در دو سه تا واسطه قبل غصبی بوده، مال غصبی تا 70 دست بگردد بر کسی حلال نمیشه، ولیکن این احکام ها الان عملی نمیشه. میگه عده زیادی از احکام پهلوی حضرت حجت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف علیه السلام به ودیعت گذاشته شده، وقتی که حضرت ظهور کرد زمینه پیاده شدن اون احکام میاد و اون احکام اونجا اراده داره مولا و هنوز ارادهش را ابراز ببو. چی میگی تو آقا؟ والملاه والاراده مبانه، ولو که میگه شما فهمیدین، شما جوانها روحانیت معظم جوان و با استعداد، شما فهمیدین که روح حکم و حقیقت حکم، روح حکم چیه؟ ما میگه تابع این نیستیم که اسمش وجوب گفته بشه یا اسمش سنگ، ما کاری به این نداریم، نماز صبح درش وجوب صدق بکند یا سنگ صدق بکند، غرض میگیم در ترک نماز صبح مستحق عقابیم، این روح وجوبه دیگه، روح وجوبی نه یا نه؟ چرا در ترک نماز صبح مستحق عقابیم؟ به خاطر که خواسته مولا، اراده مولا رو فهمیدیم که مولا اراده داره که نماز صبح از ما انجام بگیر اگر این اراده مولا را انجام ندادیم ولو اسمش را وجوب نگذار، اسمش را بگذار چی؟ بگو گیر کرد آقا بابا ها؟ اسمش را بگذار اراده دارد مولا، نگو مولا واجب کرده. واجب کردن که این تعبیر مجرد تعبیره، تعبیر که چیزی را زیاد و کم نمی کنه. روح وجوب اینه، حقیقت وجوب التي بها با اون روح و حقیقت وجوب واقع میشد موضوع برای حکم عقل. حکم عقل کدام آقا؟ حکم عقل به وجوب الاطاعت، امتثال یعنی وجوب الاطاعت، که اگر اطاعت نکردیم جهنم را برایتون بخریم. بله روح وجوب هی نفس الملاک والاراده، روح حکم روح وجوب همون دوتا عنصر اولو دومه. اذا تصد المولا لابرازهما، اگر مولا متصدی شده باشد این اراده اش را ابراز کرده باشد، نمیگه جعلت الصلاه واجبا علی یا جعلت الصلاه فی عنقك و فی گردنك، میگه اريد منك الصلاه، همین اريد منك الصلاه عبارت اخرى روح وجوب درش هست. اذا تصد المولا لابرازهما بقصد التوسل الى مراده، بقصد توسل به مرادش ابراز کرده باشه این اراده را، سواء ان شاءن ابراز کرده باشد ام بله چی آقا انشاء اعتبارن اولا، چی این که انشاء کرده باشد اعتبارن گفته باشد جعلت الصلاه واجبتن علی به عنوان اعتبار، تعبیری به وجوب همون اعتباره، همون عنصر سوم، با این عنصر سوم بیان کرده باشد اراده اش را، یا نه بی عنصر سوم چی گفته باشد؟ گفته اورید منکم الصلاه، نگفته که جعلته واجبا علیکم، اورید منکم الصلاه، همین اورید منکم الصلاه بر ما وجوب اطاعت می آورد. اینجا اگر اراده مولا را تخلف کردیم و انجام ندادیم پدر ما را در می. ولكل واحد من الاحكام التكليفيه الخمسه مبادئ، برای هر کدام از احکام پنجگانه مقدماتی است که تتفق مع طبیعته، هر مقدمه با طبیعت اون حکم موافقه. وجوب مقدماتش مقدمهش مصلحت ملزمه، اما استحباب دیگه نمیخواد، عمل مستحب هم باید اون عمل دارای مصلحت مرجمه یا مصلحتی داشته باشد که با طبیعت استحباب بسازه. مصلحتی که با طبیعت استحباب میسازه چقدر آقا؟ دو مثقال مصلحت بس دیگه با طبیعت استحباب میسازه. فمبادئ الوجوب هی الاراده الشدیده، اراده ای که برو برگرد ندارد. مولا در نماز صبح ما چنان اراده ای داره که از این اراده دست بردار نیست، اینه میگن اراده ای شدیده. و من ورائها المصلحه، مصلحتی هم که از 10 درجه کمتر نباشد. البالغت درجتا عالیتا تعبا عن الترخیص، به قدر مصلحت دارد که این مصلحت منع میکند از این که مولا رخصت بدهد به ترک نماز، که اگر نمازم نخواندین اشکالی نداره، نه این مانعی از ترخیص میشود فی المخالفه. و اما بعد الحرمه هم همونطور، او در طرف مبغوضیتش اینجوریه. و اما بعد الحرمه هی المبغوضیه خیلی شدید، مولا چقدر بعدش میاد از درو، چقدر دروغ ما را مبغوض داره مولا، خیلی مبغوض داره، خیلی مبغوض داره، یعنی هیچگاه راضی به دروغ گفتن ما نه، هیچگاه راضی نخواهد شد، معنیش همون حرمت دیگه، درسته نه؟ روح حرمت همینه دیگه، که مولا راضی چیکار کنیم، مولای ما راضی نیست، الا اگر راضی بودی چنان دروغای شاخدار میگفتیم که تا همه مردم دنیا تحسین میکنن، ولی مولای ما راضی نیست، نمیتونیم نه شاخدارش میتونیم بگوییم نه بی شاخش. و من ورائها المفسده البالغه، و پشت سر، یعنی پیشتر از این مبغوضیت شدید، مولای ما دیده که دروغ 10 درجه مفسده داره الى درجه نفسها، والاستحباب والکراهت يتولدان، اینا متولد میشن از مبادی از نفس نو، که استحباب از مصلحت، کراهت از مفسده، ولیکن اون مصلحت و مفسده از اف و درجتان درجه اش ضعیفه، به نحو یسمح المولا، اجازه میدهد مولا با این مفسده به ترک المستحب، با این مصلحت به ترک مستحب اجازه میدهد، و با این مفسده به ارتکاب مکروه، چون مصلحت و مفسده کمه. و اما الاباحه، اباحه چجوری آقا؟ اگر گفتین میفرماید و اما الاباحه فهیه به معنیه، ظاهرا اینجا سر مطلب آقا دیگه جایی نداریم، دو خط کجایه؟ آه اتزاد، تو اتزاد بخوانیم باریکشالله.
برای این اولین باره که از شما خوشبینی میبینم ها. بله و اما الاباحه فهی به معنی اباحه به دو معنایه. خوب توجه کنین ها، اینم شاید تا هنوز نخوانده باشین یا اگرم خوانده باشین التفاتی بهش شاید نبوده توجهی. خب ایشون اینجا توضیح میدهد احدهما الاباحه بالمعنى الاخص التي تعتبر نوعا خامسا من الاحکام. یه اباحه بالمعنى الاخص داریم، اباحه بالمعنى الاخص اونه که در مقابل واجب و حرام، احکام 5 تا، واجب و حرام و مکروه و مستحب و مباح. این مباح اونه که نه واجبه نه حرامه نه مکروهه نه مستحب. پس چیه؟ مباح. مباح چیه؟ مباح مباح، این میشه مباح بالمعنى الاخص که یک از احکام خمسه این تقلیبی. و هی تعبر عن مساوات الفعل و تد و این تعبیر میکنه این مباح بالمعنى الاخص، بله نمایندگی دارد از این که این فعل مساویه وجودن و عدم، نه عملش مصلحت داره نه ترکش مفسده، هیچ کدومش نیست. هم مساوات الفعل و ترک فی نظر المولا. و الاخر الاباحه بالمعنى العام، معنای دومش اباحه بالمعنى العام. این اباحه بالمعنى العام در چند تا حکم است آقا؟ در 4 تا. اباحه یعنی ترخیص، ترخیصی در فعل، در ضمن وجوب ترخیص هست دیگه، هست یا نه؟ در عمل واجب ما مرخصیم در اتیانش یا مرخص نیستیم؟ ممنوعیم. خب مرخصیم در وجوب هست، در استحباب هست، در اباحه هست، در کراهت هم. فقط این اباحه بالمعنى العام در یه دانه حکم نیست. اون کدوم اگر گفتیم؟ باری کلو در حرمت دیگر ترخیص نیست، بلکه منع. ما حق عمل نداریم. این اباحه بالمعنى العام در چی؟ آها بله بله او چی میشه؟ بله تو از عباس میگویی جوابم، بحث ما در امام حسین بود ها نه در عباس. و قد یطلق علیهما اسم ترخیص، و با استعمال میشه بر هر دو تا اسم ترخیص در دلیل چی؟ در مقابل وجوب و حرمت. میگیم این ترخیصه یعنی واجب و حرام نیست، اینجور میگیم. فتشملو المستحبات والمکروهات، فقط مستحبات و مکروهات را شامل میشه دیگه، ترخیص نه وجوب را شامل میشه نه حرام را. اول ما گفتیم که حتی حرام را هم، حتی واجب را هم، چون در واجب هم ترخیصه. میگن نه، ترخیص در واجب ترخیص معنا نداره، در واجب ما ملزمیم به فعل نه مرخصیم در فعل. خب میگه خیلی خوب، این ترخیص را بگو در وجوب هم استعمال نمیشه، در سه تا دیگه استعمال میشه یا نمیشه؟ بگو نمیشه؟ میشه، میشه بره. فتشمل المستحبات والمكروهات مضافا الى المباحات بالمعنى الاخر لاشتراطها جميعا في عدم الالزام. والاباحه قد تنشا، خو اباحه منشا از چی آقا؟ چرا این عمل آب خوردن مباح شد؟ بفرما ها، گیر کرد آقا. والاباحه قد تنشا عن خلو الفعل، فعل المباح من اي ملاک، گاه اباحه لا اقتضای. اگر یادتون باشه در معالم تعبیری داشت که اباحه گاهی از روی لا اقتضایه، گاه اباحه عن اقتضائنه. اینجا خوب ملتفت باش، و این فهمیدن اباحه عن لا اقتضا و عن اقتضائن کار ما را در اصول عملیه خیلی درست میکنه. وقتی اصول عملیه برخورد میکنه با ادله اجتهادی، اونجا دست برداشتن از یکیشان خیلی مشکله. مگر این که بگو این اباحه، این دو معنای اباحه را بفهمیم. بله فتشمل المستحبون، بله کجا شده ها؟ من ای ملاکن یدعو الى الالزام فعلا او ترکن. و قد تنشأ عن وجود ملاکن، اوهو این اولین باره که میشنیم اباحه از مصلحت پیدا میشه. مصلحت هم 100 درجه ها، خوب توجه کن، 100 درجه مصلحت. خب 100 درجه اگر مصلحت باشه که این میشه عمل باید چی بشه آقا؟ بارک الله. میفرماید مع ذلك از مصلحت ایجاد میشه اباحه. میفرماید مصلحت در چی آقا؟ 100 درجه مصلحت، 100 درجه مصلحت در ذات عمل نیست، در مطلق العنان بودن مکلف مصلحت. ملتفیدی یا نه؟ که اگر سخت گیری کند اینو نکن اونو نکن اونو نکن اونو نکن، این مکلف میگه بابا گذشتم از این اسلام، میرم مسیحی میشم. این اسلام تکالیفی زیاد داره. شب و روز اون آقا میگه محصور شده بود، باول میکرد، بچهش تازه رفته بود به مدرسه، درس دینی خوانده بود، یه این طرف خواست خیلی محصور زیاد شده بود، این طرف خواست باول کنه، گفت آقا این طرف
قبله. اون طرف خواست گفت اون رو با آفتابه، اون اون طرف نکن. این طرف خواست بول کند گفت که این طرف هم باده. اون طرف گفت مثلا یه چیزی دیگر. بالاخره این پدر رو محروم کرد. هیچ طرف حق بول کردن نداره. از این طرف هم پدر در محاصره سخت قرار گرفت. اون پدر هم دستش گرفت هم مدور دوری کرد گفت خدا ما را توفیق نمیداد که تو رو به مدرسه نفرستادم. گاه مصلحت در اینه که مکلف آزاد باشد، نه در آب خوردن مصلحته. این آب خوردن از این رودخانه عمومی، این آب خوردن از این رودخانه عمومی مصلحتی بگو نداره. ولیکن در اصل این که مکلف آزاد باشه 100 درجه مصلحته. بر 10 تا حرامم میچربد. این نکته یادت باشه وقتی که میرسیم انشاءالله در براءت. ملتفیدی یا نه؟ در براءت. خب در براءت مثلا در شرب توتون 2 تا احتماله، درست یا نه؟ احتمال میدیم که در واقع حرام باشه 50%، احتمال میدیم که در واقع مباح باشه، اینم 50%، درست یا نه؟ خب مولا اگر چنین که مباح باشه حرام باشد، این عمل دارای مفسده دیگه، درست یا نه؟ اگر چنین که مباح باشد خب نه مصلحت دارد نه مفسده. اینجا باید مولا همیشه جانب حرمت را مقدم کند. به عنوان قاعده کلی بر من بگوید آی مکلف هر وقت شک کردی 50% حرام 50% حلال، اینجا همیشه جانب حرمت را بگیر، باید احتیاط واجب بودی. چرا براءت جایی شده بر ما؟ بگو دیگه. میگیم اینجا اباحه اهم در نظر شارع از حرام. خب شما میگید چجور اباحه اهم در نظر شارع از حرام؟ و حالا که حرام دارای مفسده، اباحه که دارای مصلحت نیست. میگیم چرا مباح بودن و رها بودن مکلف خیلی مصلحت دارد، 100 درجه مصلحت دارد. از این جهت در موارد مشکو شارع همیشه جنبه اباحه را بر جنبه حرمت مقدم کرده. چرا مقدم کرده؟ به خاطر که مصلحته. پس اباحه معلوم شد که 2 تا داریم، اباحه بی مصلحت و اباحه با مصلحت. اون اباحه‌ای که بر حرام وقتی هر دو تا زور به زور شدن غالب میشه، اون اباحه‌ای است که با مصلحت باشد. خوب یاد بگیرا، اینجا به دردتون میخوره.